بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 481، صفحه پنجم. ولا مدخل للمتقابلین و الفائل فی الانقسام، ای فی انقسام الحرکه. این یه صفحه که در پیش داریم درباره انقسام حرکت بحث میکنه. من قبل از این که وارد بحث بشم به نحوی که مرحوم لاهیجی وارد شده، خوبه که انقسام حرکت رو توضیح بدم که فرقش با تعدد حرکت روشن بشه. با مثال توضیح میدم. ما مثلا فرض کنید داریم راه میریم روی مسافتی. این مسافت رو سر هر فرسخی تقسیم کردیم، علامت هم گذاشتیم. مثلا این مسافت 10 فرسخه، سر هر فرسخی هم علامت گذاشتیم. پس این مسافت به 10 قسمت تقسیم شده. قهرن حرکت هم به 10 قسمت تقسیم میشه. توجه کردید؟ به اعتبار مسافت، یا به تعبیر جامع‌تر به اعتبار مافی الحرکه، حرکت تقسیم شد. یعنی مسافت رو تقسیم کردیم، به تبع تقسیم مسافت حرکت هم تقسیم شد. مثال دیگر در حرکت کیفی، این مثال در حرکت عینی بود. در حرکت کیفی شما میگید این جسم از بیاض را افتاده که بره ثبات بشه. خب میاد اول زرد میشه، بعد مثلا سرخ میشه، بعد سبز میشه، آخر سرش هم سیاه میشه. الان ببینید تو این مسیر چند قسمت پیدا کرد. از سفیدی تا زردی 1 قسمته، از زردی تا سرخی قسمت دوم، از سرخی تا سبزی 3، از سبزی تا سیاهی 4. یه دفعه اینطوری میگید، میگید از سفیدی رفت به سیاهی، خب این میشه 1 حرکت. ولی این وسط شما تقطیعش میکنید، تقسیمش میکنید، میگید زرد شد، سرخ شد، سبز شد، آخر سرم سیاه شد. این حرکت باز داره تقسیم میشه، منتها به اعتبار مسافت. بازم مافی الحرکت داره قسمت میشه. مثال سوم، انسانی در سن رشده داره حرکت میکنه، از طفولیت تا مثلا سن 24 سالگی، حالا بگیم 24 سالگی آخر سن رشد که بعضی اینطوری گفتن. ما میگیم که خب مثلا الان شد 5 سال، بعد مثلا شد فرض کن مثلا 12 سال، بعد مثلا شد 19 سال، حالا شد 24 سال. ببینید این تقسیم میکنیم سال به سال یا مثلا چند سال به چند سال. باز مسافت رو که حرکت در کمه، حرکت در رشد و کمه، تقسیم میکنیم به تبع حرکت تقسیم میشه. مثال چهارم، حرکت وضعی رو ملاحظه کنید. فلک داره دور خودش میچرخه، 1 دور میزنه. ما این 1 دور رو میگیم 1 حرکت، ولی تقسیمش میکنیم، میگیم که الان از صبح تا شب شد 1 حرکت که در روشنی اتفاق افتاد، از شب تا صبح هم شد 1 حرکت که در تاریکی اتفاق افتاد. به وسیله روشنی تاریکی حرکت تقسیم میکنیم، یعنی مسافت تقسیم میشه. بعد حرکت هم تقسیم میشه. اینا مثال بود برای انقسام حرکت به تبع انقسام مسافت یا مافی الحرکت. یه بار به تبع زمان شما حرکت رو تقسیم میکنید. مثلا فرض کنید همینطور که عرض کردم حرکت فلک تقسیم میشه به حسب زمان، یا حرکت عادی ما تو جاده حرکت میکنیم میگه چقدر راه آمدیم، میگم یه ساعت راه آمدن، میگه یه ساعت دیگه هم باید بریم مثلا. خب الان به لحاظ زمان داره حرکت تقسیم میکنه، حرکت مستمر واحد از اونجا تا اینجاست دو ساعت طول میکشه، چون زمان رو تقسیم میکنه به دو تا یک ساعتی، حرکت منم تقسیم میشه به دو بخش، اینم تقسیمه. پس به توسط زمان هم میتونیم حرکت رو تقسیم کنیم، همون که به توسط مافی الحرکت تقسیم کردیم. یه مثال دیگه بزنیم. 10 نفر یه سنگ رو برداشتن حرکت دادن، و بلندش کردن. شما الان نیا کنید سهم هر کدوم از این 10 نفر چقدر بوده. اینا یه نفری نمیتونستن بلند کنن، شاید تا 9 نفر هم نمیتونستن بلند کنن، 10 نفری بلند کردن. 10 نفر بلند کردن، آیا در اینجا شما میتونید حرکت رو به 10 قسمت کنید؟ این دیگه قسمت مسافتی نیست، از طریق مسافت زمان تقسیم نمی کنیم، از طریق نیرویی که محرک صرف کرده داریم تقسیم می کنیم. آیا میتونید بگید این حرکت تقسیم می شود قسمی و سهمی مال اینه، قسم و سهم دیگری مال اونه، تا 10 تا سهم بشه؟ اینم یه نوعه، اینم یه نوع تقسیمه. یه نوع تقسیم دیگه هم داریم، یک چوبی که 2 سر داره، اینو برمیداریم را میندازیم، حرکتش میدیم به سمت بالا. آیا میتونیم بگیم اینجا حرکت تقسیم شد به اعتبار این که متحرک تقسیم شده؟ چون متحرک 2 بخش داره، الان وقتی حرکت میکنه هر 2 بخشش داره حرکت میکنه. آیا میتونیم بگیم این بخش هم حرکت کرد، این بخش هم حرکت کرد، پس حرکت تقسیم شد؟ اینا مطالبی است که ما باید تو اینجا بحث کنیم. یه جور دیگه هم تصویری داریم که حالا اینم مطرح کنیم. یه حرکت داریم از این مبدأ شروع میکنه به اون منتها، یه حرکت دیگه داریم از مبدأ دیگر شروع میکنه به منتهای دیگر. آیا اینم میشه قسمت اسمش نامید؟ یا این تعدد حرکته نه قسمت حرکت؟ اینو خوب دقت کنید، اصلا قسمت در موردش صادق نیست، انقسام حرکت در موردش صادق نیست، این تعدد حرکته. حرکتی که از اون مبدأ به اون منتهاست فرق میکند به حرکتی که از این مبدأ به اون منتهاست، نه یک حرکت واحدی باشد ما تقسیمش کرده باشیم، بلکه اصلا از اول تکبرش تو حرکت متکبر شد. پس تعدد با انقسام فرق داره، اشتباه نشه. آیا مبدأ و منتها میتوانند منشأ انقسام حرکت بشن؟ تعددشون منشأ تعدد حرکت شد، انقسامشون منشأ انقسام حرکت میشه یا نه؟ مبدأ و منتها منقسم نمیشن. پس نمیتونن عامل انقسام حرکت بشن. پس انقسامی نیست، خودشون منقسم نمیشن تا بخوان حرکت رو منقسم کنن. یه مطلب. پس از طرف مبدأ و منتها انقسام حرکت انجام نمیگیره. چرا؟ چون خود مبدأ و منتها منقسم نمیشن تا حرکت رو منقسم کنند. این یه جهت. یه جهتی هم داریم و اونی که تو مبدأ و منتها حرکتی نیست که بخواد تقسیم بشه. برفرض مبدأ و منتها رو شما تقسیم کنید، وقتی شی تو مبدأ حرکت شروع نکرده، وقتی تو منتها حرکت تمام کرده، این وسط داره حرکت میکنه، اصلا تو مبدأ و منتهای حرکتی نیست که این مبدأ و منتهای منقسم شده بخواد اون حرکت رو منقسم کنه. بر فرض مبدأ و منتهای منقسم کنه، نمیتونه حرکت رو منقسم کنه. بله بین المبدأ و المنتهی اگر حرکت پاره بشه انقسامی صورت گرفته، ولی در خود مبدأ و منتهی انقسام نیست. پس یا اصلا مبدأ و منتهی منقسم نمیشوند تا باعث انقسام حرکت بشند، یا اگر مبدأ و منتهی منقسم میشوند انقسامشون به حرکت کار نداره. تو حرکت توی مبدأ یا تو منتهی اصلا واقع نمیشه که انقسام مبدأ یا انقسام منتهی به این حرکت صورت کنه. پس این روشنه، انقسام از طرف مبدأ و منتهی نمیاد، از طرف فاعل چی؟ از طرف محرک چی؟ از طرف متحرک بیان میکنیم، از طرف مافی در حرکت توضیح دادم که انقسام میاد، از طرف زمان میاد. پس مبدأ و منتهی منشأ انقسام نیستن، این روشنه. ما فی الحرکه و زمان منشأ انقسام هستن، اینم روشنه. این چهار تا بعضیشون روشنه، دو تاش منشأ انقسام نیستن، یعنی مبدأ و منتهی. دو تاش هم منشأ انقسام هستن، یعنی ما فی الحرکه و زمان. دو تا دیگه باقی میمونه، یکی محرک یکی متحرک. این دو تا رو باید ببینیم منشأ انقسام میشن یا نمیشن. انقسام متحرک یا انقسام محرک منشأ میشه یا نمیشه، این تفصیل داره که بحث میکنم در بارش. پس بحث ما فعلا عمدش درباره محرک و متحرکه. محرک ها رو توجه کردیم، من یه نوعی تقسیم کردم، ده نفر یه سنگ رو برمیداشتند، این سنگ به وسیله ده نفر داشته برداشته میشه. من حرکت واحد رو تقسیم کردم، سهمی رو دادن به این، سهمی رو دادن به اون، تا ده تا سهم درست کردم. آیا این درست بود؟ آیا با انقسام محرک ها میتونیم حرکت رو تقسیم کنیم یا نه؟ ایشون یعنی مرحوم لاهیجی در باره محرک ها تفصیل قائله که بعضی جا انقسام رو قبول میکنه و بعضی جا قبول نمیکنه. البته اونجایی هم که قبول میکنه بعضی جاهاش بر میگردونه به این که مافی الحرکه منقسم شد، لذا حرکت منقسم شد، بازم انقسام رو از ناحیه محرک نمیبینه. در مورد محرک در اصل یه خود سختگیری میکنه، الان میخونی معلوم میشه انشالله. در باره متحرک نظر میده که اون هم انقسامش باعث انقسام حرکت میشه، مثل همین چوبی که مثال زده. درباره متحرک این چوب داره حرکت میکنه، این سر چوب هم حرکت کرد، اون سر چوب هم حرکت کرد، الان حرکت واحده منتها تقسیم میشه به این سر و این سر، میشه حرکت منقسم، انقسام حرکت به وسیله متحرک، این هم میشه قبول میکنه. پس تنها بس درباره محرکه که آیا با تقسیم محرک حرکت منقسم میشه یا نه، اینو تفصیل میده. چه تفصیلش انشالله میخونیم. حالا من این قسمت رو بگم، این قسم توضیحاتی که از خارج از کلام مهم بودن، چون باید انقسام حرکت روشن میشد و فرقش با تعدد معلوم میشد. البته وقتی حرکت منقسم میشه یه نوع تعدد مستوش در میاد، ولی بحث تعدد چیز، بحث انقسام چیز دیگر. مثلا در مبدأ و منتهی دیدید که تعددش باعث تعدد حرکت شد، ولی انقسامش اگر انقسام بپذیرد باعث انقسام حرکت نشد. پس تعدد با انقسام فرق داره، و الا در مبدأ و منتهی اگر یا باید تعددش منشأ تعدد نمی شد همونطور که انقسامش باعث انقسام نمی شد، یا اینکه هر دوش تعددش هم باعث تعدد می شد انقسامش هم باعث انقسام می شد. این تفاوت بین انقسام و تعدد است که اجازه میدهد مبدأ و منتها منشأ تعدد بشند، منشأ انقسام نشند. روشن این مطلب؟ این مطلب تو عبارت نیست، اینا من عمدن گفتم که اینا حتما باید روشن باشه، والا مسئله سنگین میشه و تقریبا یه مقدار مبهم میشه. این توضیحاتی که عرض کردم خیلی مطلب روشن میکنه. انشاءالله صفحه 408 به بزان مرحوم لایکی هم حرف نزدن، به هم مطالب تقریبا حرفای لایکی رو به هم روستن، یه مجموعه جدید درست کردن. صفحه 481 صفحه 50 ولا مدخل للمتقابلین فی الانقسام. متقابلین یعنی مبدأ و منتها، مبدأ و منتها دخالتی در انقسام حرکت ندارند، یعنی اونها نمیتونن حرکت رو منقسم کنن، زیرا یا خودشون منقسم نیستند یا اگرم فرض کنید خودشون منقسم بشن انقسامشون رو نمیتونن به حرکت سرایت بدن، زیرا که مبدأ و منتها با حرکت ربطی ندارن، قبل از حرکت و بعد از حرکتن و نمیتونن تو خود حرکت تأثیری بذارن، انقسامشون به حرکت کاری نداره. خواجه میگه والفاعل لا مدخل للمتقابلین که مبدأ و منتها، والفاعل که همون محرک است ولی انقسام. خواجه میگه محرک هم در انقسام دخالتی نداره. مرحوم لایجی اولا انقسام رو معنا میکنه که منظور انقسام حرکته، تو بحث ما در حرکت بود، خواجه دیگه نگفت انقسام حرکت، گفت فعل انقسام. میتونید الفلامش هم الفلام بدل از مضاف الیه بگیرید، انقسام یعنی انقسام محرک، انقسام حرکت. خب خواجه دو تا از سه تا از این شش تا عامل حرکت رو مطرح کرد و گفت اینها اصلا دخالتی در انقسام حرکت ندارند. مرحوم لایکی میفهمد اما متقابلان دخالت ندارند. متقابلان چی هست؟ یعنی المبدأ و المنتها، اینا متقابلند. خواجه از اینا تعبیر به متقابلان میکنه، نه اینجا بلکه چند جا تا حالا تعبیر کرده. اینا دخالت ندارن در انقسام، فظاهرون عدم و مدخلیت هما فی انقسام الحرکت، عدم مدخلیت این دو در انقسام حرکت ظاهر عرض شدن، چون یا خودشون تقسیم نمیشن یا اگر هم تقسیم بشن جز حرکت نیستند، بیرون حرکتند و پس هم تقسیم بشن، به حرکت کاری ندارند، به حرکت رو منقسم نمی کنند. و عمل فایل نه اصلا مدخلیت ندارند، نه مقبم نیستند، نه مقبم انقسام نیستند، اصلا دخالت در انقسام ندارند، هیچ دخالت ندارند، یعنی اصلا کاری انقسام حرکت ربطی به اینا نداره، انقسام حرکت از طریق اون سته دیگه است. مافی الحرکت و زمان که خیلی روشنه، متحرک که بعدا بیان میشه. و اما فاعل، اما فاعل دخالت ندارد به چه دلیل؟ این توضیح میخواد که مرحوم لایکی توضیح میده حدود یه صفحه یه خود کمتر، همین توضیح دخالت نداشتن فاعل در انقسام حرکت هست. ایشون فاعل رو دو قسم میکنه، بعد قسم دومش رو دوباره دو قسم میکنه، پس مجموعه میشه سه قسم. قسم اول این که فاعل بسیط باشه، طبیعت سنگ باعث میشه که سنگ از بالا بیاد پایین، طبیعت هوا باعث میشه که هوا از پایین بره بالا، طبیعت هم امر بسیطه، پس فاعل یعنی محرک بسیطه. این یه فرض، این یک مثال. گاهی هم فاعل، من این یه مثال اشتباه گفتم، یه قسم یا یه فرض، یه فرض این بود که فاعل بسیط باشه، فرض بعد اینه که فاعل مرکب باشه. خب مرکب باشه یعنی مرکب از اجزا، این دو حالت پیدا میکنه، یا هر کدام از اجزا جزء اثر رو دارند، یعنی جزئی از حرکت رو به عهده میگیرند، مثل همون سنگی که عرض کردم ده نفر بلندش میکنند، یا نه اجزا جزء اثر رو به وجود نمیارند، اجزای محرک جزء اثر رو به وجود نمیاره، بله کل کل اثر رو وجود میاره. مثلا در همون مثالی که 10 نفر سنگو برمیداره، یه نفر این سنگو اصلا نمیتونه تکون بده، نه یک دهم اون حرکتی که اون 10 نفر ایجاد کردند این یه نفر میتونه ایجاد کنه، اصلا تکون نمیتونه بده. پس جزء مؤثر هست ولی جزء اثر رو نمیتونه ایجاد کنه. اونجا که 10 نفر با هم شروع میکنن، اونا این چنین هست که یک اثر 10 قسمت میشه، هر قسمتش سهم یکی از اون 10 نفر میشه. پس جزء محرک جزء اثر رو به وجود آورده. اونجا که 10 نفری با هم این سنگو بلند میکنن، جزء مؤثر، مؤثر این 10 نفرن، جزء مؤثر 1 نفرشونه، این جزء مؤثر جزی از اثر رو به وجود آورده، یعنی بالاخره در حرکت این سنگ نقشی ایفا کرده به اندازه 1/10. اما اونجا که 1 نفر به تنهایی میخواد این سنگ رو حرکت بده، این جزء اون 10 نفر هست، ولی هیچ کاری نمیتونه روی این سنگ بکنه، هیچ حرکتی نمیتونه توی این سنگ ایجاد کنه. این چه نیست که 1/10 حرکت رو ایجاد کنه. خب روشن شد. پس 3 قسم محرک داریم. یک محرکی که بسیطه، مثل طبیعت سنگ هست کردن. یه محرکی که مرکب است ولی جزءش جزء اثر رو به وجود نمیاره، مثل 10 نفری که سنگ رو حرکت میدن. اگر ما 1 نفرش رو حساب کنیم، 1 نفر اینا رو ملاحظه کنیم، این هیچ اثری نداره، جزء اثر نمیتونه وجود بیاره. قسم سوم عبارت از مرکبی است که جزءش جزء اثر رو به وجود میاره، مثل همین مثال، در صورتی که هر 10 نفر با هم سنگو بلند کنن. مثال فاز دوم و فاز سوم یکیه، منتها در فاز دوم 1 نفر میاد زور میزنه این سنگو بلند کنه، نمیتونه. در فاز سوم 10 نفری با هم بلند میکنن و میتونن. حال این 3 فاز رو داریم. در این 3 فرض باید ببینیم که آیا انقسام محرک منشأ انقسام حرکت میشه یا نه. در فرض اول که محرک بسیطه، اصلا انقسامی برای محرک حاصل نمیشود تا ما توقع داشته باشیم این انقسامش باعث انقسام حرکت شود. این که فرض روشنه. پس محرک بسیط نمیتواند عامل انقسام حرکت باشد، چون خودش منقسم نمیشه تا این بتواند حرکت رو منقسم کنه. این که از بحث بیرون شد، یه تموم شد، وضعیت سیگی شد. اما مرکب، مرکب اونجایی که قسم دوم باشد، یعنی اثر جز هیچ باشد، یا به تبعیریت جزء محرک نتواند جزی از اثر رو ایجاد کنه، مثل این که 1 نفر بخواد این حرکت رو ایجاد کنه، اینم مسلمه که انقسامش باعث انقسام حرکت نمیشه، چون حرکتی رو نتونسته تولید کنه. درست خودش مرکبه و قابل انقسام است، ولی حرکتی رو تولید نکرده که اون حرکت منقسم نشه. در قسم اول خود محرک بسیطه و منقسم نمیشه و نمیتونه حرکت رو منقسم کنه. در قسم دوم محرک منقسم میشه ولی حرکتی ایجاد نکرده تا اون حرکت رو بتونه منقسم کنه. میمونه قسم سوم، مهم قسم سومه که اینم باید ثابت کنیم محرک نقشی نداره. خاطر گفت محرک نقش نداره دیگه، قسم سوم هم باید بیان کنیم که نقش نداره. حالا برسیم به قسم سوم، بیانش میکنیم مشکل. و عمل فاعل عن المحرک فإن كان بسيطاً که این صفت دارد غیر منقسم، این یه فرض. فرض دوم یا مرکب باشد و منقسم شود، منتها لیس لجزئی اثر هو جزء اثر الکل، جزءش که 1 نفره اثری ندارد که اون اثر به اندازه جزء اثر کل باشه. اثر کل برداشتن سنگه، جزء اثر 1/10 برداشتنه. این جزء محرک نمیتواند اون 1/10 رو ایجاد کند. اون یه نفر نمیتونه اون یه دهم هم سنگو برداره. که عدتین یو حرکون سقیلن، مثل یک عدهی که حرکت میدهند یک هم سنگینی را، که لا یقدر و واحد و من هم علا تحریکی اصلا، یکی از این ده نفر، یکی از این عده نمیتونن این سنگین رو هیچ حرکتی بدن اصلا، یعنی نه کل حرکت نه جز حرکت، هیچ حرکتی نمیتونن بر این جسم سنگین وارد کنه، حتی به اندازه جز حرکت هم نمیتونه حرکت اثر وارد کنه. خب فَإِنْ كَانَ بَسِيطًا غیر منقسم، اگه محرک بسیط غیر منقسم باشد، او منقسم چنینی باشد، فظاهرون ایزن عدم و مدخلیتهی فی انقسام الحرکت، ظاهر است که این چنین محرکی در انقسام حرکت دخالت ندارد. اولی دخالت ندارد چون خودش منقسم نمیشه، دومی دخالت ندارد زیرا اگر چه خودش منقسم میشود ولی کاری انجام نداده، حرکتی تولید نکرده که اون حرکت بخواد منقسم بشه. اما اگه قسم سوم باشه، و این کان لکل جزء منه، یعنی محرک اثرون، اگر هر جزی از این محرک اثر داشته باشه، یعنی محرک بسیط نباشه، مرکب باشه، منقسم باشه، ولی هر جزش هم اثر داشته باشه، مثل قسم دوم نباشه، هر برای هر جزی از محرک اثری است که اون اثر جزء و اثر الکل است. یعنی وقتی ده نفر این سنگو برمی‌دارن، هر کدام اثر دارد، اثرش به اندازه یک دهم اون حرکت است. که عدتن یو حرکون سقیلن، مثل عدهی که یه جسم سنگین رو حرکت میدن، که لا یقدر کل واحد من هم علا تحریکی فی الجمله، هر یک از اینها قدرت ندارند بر تحریک اون سنگین فی الجمله، فی الجمله هم قدرت ندارند، تا چه برسه بل جمله، بل جمله یعنی به طور کامل، فل جمله یعنی به اندازه کم. این همون معنای اصلا رو داره که بالا گفتیم، عده‌ای همه با هم ثقیلی رو حرکت میدن ولی کل واحد منهم قدرت ندارد بر تحریک فل جمله، همونطور که قدرت ندارد بر تحریک بل جمله. این یه معنا کردن. یه معنای دیگه هم در این عبارت به نظر میرسه، لا یقدر کل واحد منهم بر تحریک این جسم، اون تحریکی که در جمله یعنی در مجموعه حاصل بود، اون تحریکی که برای مجموعه این عده حاصل بود، هر یک اون تحریک رو نمیتونه داشته باشه ولی سهم خودش از تحریک رو میتونه داشته باشه. البته معنای اول به نظر میسی خود بهتر باشه. خب عبارت پس این طور شد که کل واحد منها یا منهما، مرحوم لاهیجی عده رو دو نفر فرض میکنه، من ده نفر فرض کردم، حالا به تعبیر خودشون بازم ما دو نفر فرض میکنیم، دو نفر میتونن چوبی حرکت بدن، یه نفری نمیتونه، یه نفر میاد وسط چوبو برداره میبینه نمیتونه، سنگینه، یا از این طرف میفته این چوب، از این سرش میفته زمین، یا از اون سرش میفته زمین، وسط چوبو میگیره نمیتونه بلند کنه. دو نفر میان، یکی این سر چوبو میگیره، یکی اون سر چوبو میگیره، برش میگیره میبرنش. دیدین دیگه بعضی چوبای بلند یه نفری نمیشه بلندش کرد، هر جایی این چوبو میگیره، سر چوبو بگیره که اصلا نمیتونه بلند کنه، تایی چوبو بگیره بازم میتونه بلند کنه، رو زمین میتونه بکشه ولی نمیتونه بلند کنه، اما اگه بخواد بلند کنه وسط چوبو بگیره، اگه چوب سنگین باشه بازم نمیتونه بلند کنه، اما وقتی دو نفری میشن، یکی این ور چوبو میگیره یکی اون ور چوبو برش میکنه. حالا آیا اینجا میشود گفت محرک حرکت رو تقسیم کرد، یا تقسیم محرک باعث تقسیم حرکت شد یا نه؟ این الان مورد بحث ماست. فاما ان یکون اینو دو قسمش میکنه مرحوم لاجی. میگه که یا این دو نفر با هم این چوبو برمیدارند یا متعاقب هم برمیدارند. یعنی یه نفر این چوبو برمیداره، یه خورده میبره، خسته میشه میذاره زمین، دومی میاد یه مسافت دیگه میبره، اونم خسته میشه میذاره زمین تا آخر. یا مثلا فرض کنید دومی میاد به مقصد میرسونه، اولی میاد نصف راهو میبره، دومی میاد نصف راه دیگر میبره. این دو حالت هست. پس این دو نفر که با هم میتوانن این سنگین رو، این قسم ثقیل رو بردارن، دو جور وارد کار میشن. یکی این که دو نفری با هم و جمیعا این کار رو انجام بدن، هر دو با هم چوب برمیده، یکی این سرشو برمیده، یکی اون سر چوبو. دومی که نه، به تعاقب کار کنن، یعنی یه تیکه از مسافت رو این آدم هم کنه، یه تیکه دیگر اون دیگری هم کنه، هر دو رو رسیدی میکنی شو. اولی رو میگه که اول که هر دو با هم سر دو سر چوبو گرفته باشن، میگه بعضی ها گمان میکنن که اینجا حرکت منقسم شده به دو قسم، یکی مربوط شده به این آدم، یکی مربوط شده به اون آدم. اینطوری گمان میشود که محرک ها حرکت رو تقسیم کردن، خلاف آن چی خاجگو محرک ها حرکت تقسیم نمی کنند. حالا الان بعضی به نظرش میرسه که در چنین فرضی که دو نفر با هم چوب رو برداشتند، دو محرکند، یا به تعبیر بهتر یک محرک مرکب و منقسم است که برای حرکتش دو قسم حاصل شده. یکی قسم حرکت این سر چوب، یکی قسم حرکت اون سر چوب. دو قسم برای حرکت درست شده. بعضی اینطوری گمان میکنن. خب اگه این حرفشون درست باشه، حرف خاطر باطل میشه. مرحوم لاجی که حق رو به خواجه میده، میگه حب درست نیست، جا حرکت منقسم نشده، متحرک منقسم شده. متحرک دو سر داره، حرکت یکی بیشتر نیست. این دو نفر دارن به یک حرکت این چوب رو میبرند، نه به چند حرکت. بله این چوب دو سر داره، هر دو سرش داره حرکت میکنه، دقت کنید، هر دو سر داره حرکت میکنه، پس متحرک شده دوتا. و ما هم گفتیم انقسام حرکت به انقسام متحرک بی نداره. متحرک شده این سر چوب با اون سر چوب. حالا شما بگید دو تا حرکت داریم، حرکت این سر چوب، حرکت اون سر چوب، بی نداره. ولی این انقسام حرکت است از ناحیه متحرک، نه از ناحیه محرک. نگید چون دو نفر دارن این چوب رو حرکت میدن، پس این یک قسم حرکت، اون یک قسم حرکت. بگید چون این چوب دو قسم دارد و هر دو قسمش دارد حرکت می کند، این یک قسم حرکت، اون یک قسم حرکت. یعنی انقسام حرکت رو به چوبی که متحرکه نسبت بدید، نه به اون دو آدمی که محرکه. اینو مرحوم لایجی میگه. پس از خواجه دفاع میکنه و ثابت میکنه که اینجا هم محرک نقشی در انقسام حرکت نداره، در این فرض هم. فاما ان یکون، این فل جمله معنای سومی هم داره که ظاهراً همین معنی سوم هم مراده که من این نگفتم. ببینید فل جمله که الان خوندیم اینطور بود: لا یقدر کل واحد منهم علی تحریکی فل جمله. فل جمله قدرت نداره، یعنی ممکنه مشتبهاً قدرت داشته باشه، ولی تنها قدرت نداره. این فعل جمله طوریست که اجازه میده مرحوم لاهیجی بعدن دو قسم بر این درست کنه. یک قسم حرکت مجتمعن، یک قسم حرکت متعاقبن. فاما ان یکون تلک العده مجتمعین، مجتمعین علی تحریک. پاراگراف بعدی ره و اما ان یکون و اما ان یکون متعاقبین. اول میگه تلک العده مجتمعین، اونتا فرض میکنه که اون عده دو نفر باشند. با فرض دو نفر وارد بحث میشه، وقت تو پاراگراف بعدی و همون فرض دو نفر وفادار میمونه، میگه و این ما ان یکونا متعاقبین. بله ضمیر یکونا برمیگرده به اون دو نفر. در فرض اول میگه، اول میگه عده مجتمعین هم، یعنی جمع فرضشون میکنه. بعد در مثال دو نفر فرضشون میکنه. وقت مثال با دو نفر شروع میشه و بیان میشه. وقتی به عدلش میرسه، به اون قسم بعدی میرسه، همون دو نفر رو مطرح میکنه، میگه به این معنی یکونا متعاقبه، یعنی همون دو نفری که محرکند متعاقبا حرکت دادن، مجتمعا حرکت ندادن. فهم ما ان یکون تلک العده مجتمعین علی طریق، مثل دو نفری که یحرکان فشبتن، دو نفر با هم چوبی رو برمی‌دارن، به طوری که یرفع احدهما احد رأسها، یکی از این دو نفر یک سر چوب رو برمی‌داره و الاخر نفر دیگر الاخر اینی سر دیگر چوب رو برمی‌داره. خب اگر اینطور باشه، بعضی ها گمان کردن که اینجا محرک ها باعث انقسام حرکت میشن. مرحوم لاهیجی میفهمد نه، اشتباه کردن. محرک ها اینجا هم باعث انقسام نیستند. فقط یتوهم که حرکت این خشبه منقسم میشود به حرکت دو رأس به سبب تعدد محرکین. اینجا دیگه محرکی نمیخونیم که از اول پس دو نفره. عبارت توجه کنید، به سبب تعدد محرکین رو من مقدم معنا میکنم. اینجا گمان میشود که به خاطر اینکه محرک دوتا بوده، حرکت این خشبه تقسیم میشود به دو حرکت، یکی حرکت این رأس، یکی حرکت اون رأس. پس تنقسم و حرکت خشبه الا حرکتین، که یکی حرکت رأس است، یکی حرکت اون رأس است. اینجا به جای الا با آورده، یه خورده کلام مبهم شده. من دارم الا معنی میکنم تنقسم و الا حرکت رأسین، منقسم می شود این حرکت واحد به دو حرکت، یکی حرکت این رست، یکی حرکت اون رست. چرا منقسم میشه؟ عامل انقسامش چیست؟ به سبب تعدد محرکه، که عامل انقسام محرکه. بعضی این گمانه شدن، اگه این گمان درست بشه حرف خواجه رد میشه. لاکنها مرحوم لاهیجی میفهمن لاکنها لیست کذلک، لاکن این حرکت خشبه این چنین نیست. لاکن حرکت خشبه این چنین نیست. لاکنها لیست کذلک، لاکن این حرکت خشبه لیست کذلک، این طور نیست که به وسیله دو محرک تقسیم شود به دو حرکت. بله تقسیمش به دو حرکت قبول داریم، اما به وسیله دو محرک نیست، به وسیله اینه که این چوب خودش دو سر داره، یعنی متحرک دو بخش داره. چون متحرک دو بخش داره، دو حرکت داره، یکی حرکت این سر، یکی حرکت اون سر. پس ما عامل انقسام رو متحرک می دانیم نه محرک. اصل انقسام رو قبول داریم، ولی از ناحیه محرک قرارش نمیدیم. لیکن ها لیست کذالک، ولی انقسام ها یعنی انقسام حرکت، این نموهبه به سبب انقسام خشبه یعنی متحرک الارس این است. چون متحرک به دو رست منقسم شده، حرکت این متحرک هم به دو بخش منقسم شده، نه چون دوتا محرک داره. دلیل میاره، دلیلش اینه، اگر یک محرک وسط این چوب رو گرفت و بلند کرد، این محرک قوی بود وسط چوب رو گرفت بلند کرد، الان شما چی میگید؟ شما میگید این سر چوب هم داره حرکت میکنه، اون سر چوب هم داره حرکت میکنه، با اینکه محرکش واحده، با اینکه محرک واحده باز دارید حرکت رو تقسیم میکنید. این نشون میده که تقسیم از ناحیه محرک نیومده، چون محرک واحد پس شده. این تقسیم نشون میده که انقسام از طرف متحرک آمده. پس برای اینکه ثابت کنیم که محرک یا تعدد محرک در انقسام این حرکت نقشی نداره، فرض میکنیم که محرک متعدد نباشه، واحد باشه، باز هم میبینیم انقسام حرکت هست. معلوم میشه عامل انقسام حرکت تعدد محرک نبوده، بلکه تعدد بخش های متحرک بوده. علا ترا که محرک این خشبه اگر متعدد نباشد، این انقسام به حال خودش هست، یعنی بازم انقسامو داریم. که ان یکون واحدون، مثل این که یه انسانی یقدر و قدرت داشته باشه علا تحریک الخشبه به رأسه ها، یک انسان بتواند حرکت بده چوب رو با هر دو سرش. وحدهو، وحدهو قیده خشبه نیست، قید ورسهه نیست، قید واحده، قید اون واحده که فاعل قرار داده شد. که انه این که کن یکون واحدون وحده، یعنی به تنهایی، واحدی به تنهایی قدرت داشته باشه بر تحریک خشبه ورسهه ها و هر دو سرش. در این صورت انقسام حرکت رو داریم، به قولیشون انقسام به حال خودش هست، اما تعدد محرک رو نداریم. پس معلوم شد تعدد محرک عامل انقسام نبوده. عامل انقسام همونطور که بعدا تذکر میدیم انقسام خود متحرک یعنی خشبی بوده. این فرض اول بود. از بین ببینید، از اول سه تا فرض شروع کردیم. فاعل بسیط باشه، فاعل مراکبی باشد که جزش بی اثر باشد، فاعل مراکبی باشد که جزش مؤثر باشد. این قسم سوم تقسیم کردیم. اونجا که فاعل جزش مرکب است و جزش مؤثر، دو قسم شد، یا مجموعاً با هم مشغول فعالیت شدن این فاعل ها، یا اینکه متعاقباً مشغول فعالیت میشن. اونجا که مجموعاً مشغول فعالیت شدن، بعضی ها گمان کرده بودن که انقسام حرکت به انقسام محرک رو داریم و حرف خواجه باطله، مرحوم لایگی رد کرد و ثابت کرد که حرف خواجه درسته، حرف اون بعض باطله. حالا داره جایی رو مطرح میکنه که دوتا محرک متعاقب انجام بدن کار رو. مثلا این چوب رو یه نفر برداره مسافتی ببره، ما بقیه مسافت رو اون نفر دوم ببره. در اینجا ایشون میگه حرکت منقسم شد، ولی انقسامش از ناحیه محرک نبود، از ناحیه مسافت بود. این آدم این مسافت چوب رو حرکت داد، اون آدم دیگر و اون در مسافت دیگر چوب رو حرکت داد، مسافت رو تقسیم کردیم، لذا حرکت تقسیم شده. حالا اگر یه نفرم این چوب رو در تمام طول مسافت حرکت میداد و ما مسافت تقسیم میکردیم، باز حرکت تقسیم میشد. پس معلوم میشه که در اینجا عامل انقسام حرکت اون محرک نیست، بلکه مافی الحرکه یعنی مسافته. در فرض قبلی که دو تا محرک با هم چوب رو برمیداشتن، گفتیم عامل انقسام متحرکه. در این فرض که دو تایی پشت سر هم این چوب رو برمیدارن، نمیگیم عامل انقسام متحرکه، میگیم عامل انقسام مافی الحرکت یعنی مسافته، که اینا روشنه. و ایمان یکونا این دو محرک متعاقبه، کن یکونا واحد من هما یحرکه زمانن، مثل این که یکی من هم، کن یکونا واحد من هم، حالا شاید من هما باشه، مثل اینکه یکی از این محرک ها حرکت دهد، یحرکه، یعنی یحرکه این جسم ثقیل را زمانن، جسم سنگین مثلا پس کن چوب، این رو یه زمانی حرکت بده فی وضع مسافت، ثم یأخذه الآخر منهم، بعد این امر سنگین رو، این چوب سنگین رو دیگری از بین این محرک ها اخذ کند، فیحرکه فی زمان آخر، حرکت دهد این جسم سنگین رو در زمان دیگر به اندازه بعض دیگر از مسافت. دقت میکنید هم زمان ها تقسیم شدند هم مسافت ها تقسیم شدند. حالا جا داره که مرحوم لایجه بفرماید در اینجا انقسام حرکت به انقسام زمانه یا به انقسام مسافته. فاضل انقسام ایزن انما هو به سبب انقسام زمانه و مسافت. این انقسامی که برای حرکت داریم انقسام به حسب زمانه یا انقسام به حسب مسافته یا انقسام به حسب هر دوه. فانه به حاله، فانه یعنی انقسام به حال خودش هست، ولو ما فرض کنیم محرک را یکی معین در تمام مسافت، اگر یه انسان در تمام مسافت این چوب برد، بازم انقسام حرکت هست. گفته می شود که در مسافت اولم همین آدم چوب را برد، در مسافت دومم همین آدم چوب را برد. ببینید دو تا مسافت درست میکنه یا دو زمان درست میکنه، قهرن دو تا حرکت میشه، ولی با وجود این که دو حرکت میشه، یعنی حرکت منقسم میشه، منظورم تعدد اینجوریه که حرکت واحد منقسم میشه با اینکه محرکه چند بیشیه. پس معلوم میشه در اینجا محرک در انقسام نقشی نداشته، اون مافی الحرکه که مسافت است یا زمان نقش داشته. هر دو تا با هم ببینه، بگید یا زمان یا مسافت، در اضافه کنید یا هر دو با هم، بس دیگه داریم که شما چیمون نگاه کنید. خب تا اینجا معلوم شد، تموم شد حرفه مرحوم لایجی. مرحوم لایجی ثابت کرد که حرف خواجه درسته، متقابله این، یعنی مبدا منتها و فاعل یعنی محرک، هیچ کدوم از این ستا نقشی در انقسام حرکت نداره. سه تا دیگه از اون شش تا عامل باقی موند، یکی ما فعل حرکت، یکی زمان، یکی هم متحرک. شون میگه در سه تای دیگه این حکم هست که با انقسامشون حرکت رو منقسم میکنه. یعنی زمان با انقسامش حرکت رو منقسم میکنه، ما فعل حرکت با انقسامش حرکت رو منقسم میکنه، که این دو تا روشنند. متحرک هم با این قسامش حرکت منقسم میکنه، این چوب دو سر داره پس انقسام داره، حرکت دو قسم میشه، میگه حرکت این سر چوب، حرکت اون سر چوب، پس متحرک هم میتونه عامل انقسام باشه. همون ستایی که خواجه از قابلیت انقسام درشون آورد همونان که نمیتونن حرکت رو منقسم کنن، یکی مبدا، یکی منتهی، یکی پایل، اما ستای دیگه میتونن حرکت رو منقسم کنن. و اذا لم یکن للمتقابلین و المحرک مدخلون در انقسام حرکت، فا انقسام حرکت انما یعنی منحصرن یکون به یکی از این سه چیز، یک به انقسام زمان و به انقسام مافی الحرکت، دو و کذا به انقسام المتحرک. خب حالا چطور با انقسام زمان و با انقسام مسافت شما حرکت رو تطبیق میکنی؟ ایشون میفهمد چون حرکت منطبق میشه، بله شما چطور حرکت تقسیم میکنی؟ ایشون میفهمه چون حرکت منقسم منطبق میشه بر زمان، پس اگر زمان تقسیم کردی حرکت تقسیم میشه، حرکت منطبق میشه بر مسافت، پس اگر مسافت تقسیم کردی حرکت تقسیم میشه. لانطباق ها علیهما، چون حرکت بر هر دو منطبق میشه، هم بر زمان منطبق میشه هم بر مسافت منطبق میشه، پس به تبع تقسیم زمان تقسیم میشه، به تبع تقسیم مافی الحرکت هم تقسیم میشه. و کذا گفتیم انما یکون به انقسام زمان و مافی الحرکت، و کذا به انقسام المتحرک. این بیره جدا میکنه، چون دلیلش، دلیل انقسام حرکت از ناحیه متحرک فرق میکنه با دلیل انقسام حرکت از ناحیه مافی و زمان. و کذا یعنی و کذا ینقص تنقص ملحرکه و انقصام المتحرک لکونه ها یعنی لکونه لرکه ها لتنفل متحرک به نحو علوم سرایانی. پس اگه متحرک رو تقسیم کنید این ساری فل متحرک که حرکت هست نیست تقسیم می شود که معرف تفی انقسام حرکت خشبه حسب انقسام خشبه. حرکت خشبه رو منقسم می کنیم چون خود خشبه منقسم شد. خود خشبه هم چی بود؟ متحرک بود. پس حرکت منقسم می شود چون متحرک منقسم می شود. درسته دیگه؟ مطلب تمام شد. پس 6 تا عامل برای حرکت بود، 3 تاشون نقشی در این قسم حرکت نداشتند که عبارت بودن از مبدا و منتها و فاعل یعنی محرک، 3 تا دیگرشون نقش داشتند در این قسم حرکت. یکی ما فعل حرکت بود، یکی زمان بود و یکی هم متحرک بود. خب این بحث همون شد. بحث بعدی ما در صورت بوده که انشاءالله جلسه آینده باید مطرحش کنیم.